بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در مستقیمین جلسه از مجالس سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیدیم به این مبحث که پیامبر صلی الله علیه و سلم و دیگر یارانش، آنهایی که توانایی داشتند، از مکه به مدینه هجرت کردند. این اتفاق در سال 13 بعد افتاد و بعدها در زمان خلافت عمر بن الخطاب رضی الله عنه این پدیده و این حادثه مهم به عنوان آغاز تاریخ هجری رقم خورد، یعنی میشه سال 1 هجری. در جلسه قبل اشاراتی کردیم به این که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم و دیگر یاران ایشان از مکه به مدینه آمدند، در مدینه با مشکلاتی مواجه شدند. درسته که از مشکلاتی که در مکه بود رهایی یافتند، ولی هر جامعه ای، هر شهری، هر قوم و هر ملتی وقتی که در کنار هم دیگر قرار می‌گیرند، دچار مشکلات خاص خودشان خواهند شد. یکی از مسائل مهمی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با آن مواجه بود و همچنین مؤمنین را نیز درگیر کرده بود در مدینه، مسئله منافقین بود. وجود کسانی که در مدینه اظهار ایمان کردند ولی در باطن کافر بودند و از هر فرصتی استفاده می کردن تا به اسلام ضربه بزنن، چه این ضربه ضربه طعنه زدن با زبان باشد و چه این که بخواهن تهمتهایی را در جامعه بر علیه مؤمنین یا بر علیه پیامبر رواج بدهند و چه این که در جنگهای پیامبر با مشرکین لشکر را یک سوم آن غالبا رها می کردن، یک سوم عقب نشینی می کردن و دست از جنگ می کشیدن و خود این مسئله باعث فشار روحی و روانی بر دیگران می شد. خلاصه به هر نحوی که ممکن بود ضربه های خود را وارد می کردن، تا جایی که قرآن کریم از انها به عنوان دشمن واقعی یاد کرده، هم العدو و فحدر هم، آنها دشمنان واقعی هستند، پس از آنها برحذر باش. و همچنین وجود سه قبیله یهود در مدینه، بنو النضیر و بنو قریظه و بنو قینقاع و همچنین آن اختلافاتی که در بین اوس و خزرج، دو قبیله عرب موجود در مدینه، از سالیان سال وجود داشت و در جنگهای طولانی به نام جنگ بعاد هم نیروهای بشری آنها را به هلاکت رسانده بود و هم اموال آنها را به باد داده بود و گذشت این که این مسئله باعث کین و کدورت فراوان شده بود و الان یک فکر جدید دیگری نیز داره وارد مدینه میشه، فکر ایمان و شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم. مدینه آن روز که شاید محیط بسیار کوچکی بود، در برگیرنده این همه افکار متضاد و عجیب و غریب بود. در مکه یک فکر بیشتر وجود نداشت، فکر کفار قریش، و سیادت هم از آن آنها بود، قدرت به دست آنها بود و جنگ داخلی هم نداشتن. در مدینه اوضاع خیلی مختلف بود، جنگ داخلی چند ساله برپا بود، قبیله های مختلف، ادیان متفاوت، قومیت های گوناگون، همه اینها آنجا حضور داشتن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در آغاز ورود به مدینه بعد از سکنا گزیدن در خانه ابو ایوب انصاری، اولین کاری که انجام داد ساختن مسجد بود. قبل از هر چیزی مسجد خود را بنا کرد و همونطور که گفتیم در جلسه قبل، در حقیقت زمین مسجد از آن دو نفر یتیم بود، آن زمین را خریداری کردند. چند تا قبر مشرکین قدیم در آن قسمت وجود داشت آن قبر را نبش کردند، بیرون آوردند و چند تا درخت نخل در آنجا وجود داشت، درخت ها را قطع کردند و زمین را صاف کردند، هموار کردند و مسجد را در شکل مربع شکلی تقریبا در حدود 500 ذراع یا 100 گز در 100 گز، یعنی 50 متر در 50 متر ساختن. سه تا در داشت مسجد و در سمت شرقی مسجد خانه های پیامبر صلی الله علیه و آله همون اتاق ها حجرات مؤمنین و حجرات امهات المؤمنین بنا شد و به اندازه که البته در آن زمان ازدواج کرده بود چندین اتاق درست کرد و اتاق فاطمه و علی هم در همان جا ساخته شد و مسجد به این شکل به اتمام رسید. ستونهای آن را از همین تنه درختان نخل که قطع کردن قرار دادن و سقف آن را با برگ درخت نخل پوشاندن و کف مسجد نیز با سنگریزه هایی فرش دادن، یعنی فرش بافتنی وجود نداشت، سنگریزه بود، اصطلاحا بهش میگن حصبا. بعد از اینکه مسجد بنا شد پیامبر صلی الله علیه و سلم از لحاظ امنیتی و سیاسی شروع کرد به ایجاد یک سری قراردادها با دیگران، چون الان قدرت کم کم داره به دست پیامبر میافته و هر انسانی که از قدرت برخوردار باشه اقتضا میکنه که پایه‌های امنیتی حوزه قدرتش رو بنا بکنه، چون مسئول امنیت خواهد بود. هر کسی به هر نحوی، حتی من و شما به عنوان یک پدر در خانواده 100% در مقابل زیردستان خود در خانواده حوزه استحفاظی و امنیتی درست میکنیم در خانه. اگر اتفاقی برای اهل خانواده بیفته این پدره که سینه سپر میکنه و در مقابل مشکل میسته و این خطر را دفع میکنه و امنیت خانواده را تامین میکنه هر چه باشه، و رهبر یک جامعه در آن زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست، کم کم داره قدرت را در مدینه به دست میگیره. پس باید زمینه های خطر برای مؤمنین را از بین ببرن و یک جامعه آرام ایجاد بکنه، جامعه ای که در آن آشوب وجود داشته باشه و همه با هم درگیر باشن، مانند خانواده که از آن با هم دیگر درگیر هستن. تصور بکنید که خانواده پدر با مادر درگیره، فرزندان با هم درگیرن، هر کسی یه اتاقی برای خودش انتخاب میکنه، میره در رو خودش میبنده، نمیشه اینطوری زندگی کرد. در مقیاس بزرگتر هم یک جامعه، یک شهر و یک کشور نیاز به چنین امنیتی دارد. آرامش باید برقرار باشد تا مردم بتوانند زندگی کنند. باید در کنار آرامش انسان بتواند زمینه های مسائل اجباری خود را پیدا کند، بتواند امرار معاش داشته باشد، بتواند کار کند. همه اینها در کنار امنیت درست میشه. اگر امنیت نباشه کسی نمیتونه کار بکنه، اگر امنیت نباشه کسی نمیتونه از شهری به شهر دیگر جا به جا بشه، اگر امنیت نباشه کسی جرأت نداره از خونه خودش بیاد بیرون، اگر امنیت نباشه کسی نمیتونه بیاد به مسجد برای نماز جماعت یا برای نماز جمعه، امنیت نیست. تمام این منفعت ها و مساله در کنار امنیت معنی پیدا میکنه. به همین دلیل رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع کرد به ایجاد امنیت در جامعه مدینه و آن کسانی که از آنها احساس خطر میکرد وارد مذاکره شد. اولین کاری که انجام داد قبل از هر چیز یک اتحاد درست کرد بین خود مؤمنین، پیمان برادری بین مهاجرین و انصار ایجاد کرد. بر اساس این پیمان یک انصاری وقتی فوت می‌کرد مهاجری از او ارث می‌برد و نزدیکان آن انصار از او ارث نمی‌بردند. یعنی این که پیمان برادری که پیامبر صلی الله علیه وسلم ایجاد کرد از پیمان از آن ارق نسبی و پدر و مادری هم قوی‌تر بود. ولی این چیزی طول نکشید که منسوخ شد. در آغاز هجرت بود این مسئله، برای اینکه مهاجرین همه دستشون خالی بود، هیچ سرمایه دستشون نبود که بتونن به عنوان یک سرمایه از آن استفاده بکنن و از لحاظ اقتصادی رو پای خودشون بیستن. یکی از داستان‌هایی که در این زمینه معروف هست، وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم بین عبدالرحمن بن عوف که هم در مکه تاجر بود و هم در مدینه تاجر بود، ولی وقتی هجرت کرد هیچی نداشت، پیمان برادری بست بین ایشان و بین سعد بن ربیع از انصار. سعد خودش اومد گفت که یا ابن عوف، ای پسر عوف، نگاه بکن، نصف مالم برای تو، هر چی داره، و نگاه بکن من دو زن دارم، ببین کدوم یک در چشمت زیباتر، اون رو انتخاب بکن تا من طلاقش بدم، بعد از اینکه عدتش تمام شد اون رو بردار برای خودت. عبدالرحمن بن عوف گفت که نه، نیازی به این مسائل ندارم، در حال درست آنها فداکاری میکردن انصار، ولی مهاجرین هم فرهنگی که داشتن که پر رو نباشن و سوء استفاده از این مسائل نکنن. گفت مرا راهنمایی بکنید به بازار، بازار کجاست؟ یک انسان تاجر هر جا بره شروع میکنه به تجارت. بهش بازار بنو قینقا یعنی یهود مدینه را نشان دادن که بازار اینجاست. رفت تا شب، وقتی که برگشت خلاصه برای اولین بار، اولین تجارت، اولین روزش، مقدار روغن محلی و این مقدار خرما با خود آورد به عنوان درآمد آن روز. روز بعد کمی بیشتر، روز بعد کمی بیشتر، به همین شکل تا اینکه چیزی نگذشت که پیامبر صلی الله علیه وسلم بر روی لباس او آثار رنگی را دید که معمولا در عروسی از آن استفاده میکنند، بر لباس ها میکشیدند، رنگهای قرمز، رنگ و زعفرانی، نشانه این بود که مثلا شخص داماد شده. طرف پیامبر صلی الله علیه وسلم این حالت را دید، گفت مهیم، یعنی چه خبره؟ گفت که دیشب عروسی کردم. گفت با کی؟ گفت با دختری از انصار. گفت چی بهش مهریه دادی؟ گفت وزن یک هسته خرما طلا بهش مهریه دادم. یعنی این که اینقدر کار کرده بود که طلا داشته گیتم کرد تی چند روز. و این حالت ها خلاصه وجود داشت، مردم سعی و تلاش میکردن، حتی انصار میومدن به مهاجرین میگفتن بیا مثل باغ منو بردار برای خودت. مهاجرین میگفتن نه، روشون نمیشد، میگفت نه، مال مال خودته. گفت پس اگر اینطوره باغ از ما، کار از شما، شما به کار بکنید تو باغ و محصول رو تقسیم مردم میکنید. اگر این شکل با همدیگه همکاری میکردن، نشانه های از پیوند قوی برادری بین این دو گروه، حقیقتا آنچنان که اهل علم میگویند در هیچ زمانی نبوده و نخواهد بود که مانند اینها پیدا شد، نبوده و نخواهند بود، هیچ کس در دنیا حاضر نخواهد شد که این گونه مال خود را در اختیار دیگران قرار دهد و هیچ وقت در دنیا قوم و ملتی پیدا نخواهد شد که این گونه الله و رسولش را یاری دهند. و از هر دو گروه در سوره حشر یاد شده، آنجا که می فرماید فقراء المهاجرین، یعنی اموال طی، آن اموالی که بدون جنگ و درگیری از کفار به دست مسلمان ها می افته، اون رو در بین فقراء المهاجرین تقسیم بکنید. الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، آن کسانی که از مال و اموال و خانه و کاشانه خود رانده شدند، یبتغون فضلا من الله و رضوانا، به دنبال چه هستند اینها؟ چرا این کار انجام دادند؟ فقط میخوان به دنبال فضل الله و رسولش هستند و به دنبال فضل الهی و رضایت الهی هستند. و ينصرون الله و رسوله، و اینا کسان هستند که الله و رسولش را یاری میدهند، از همه چیز حاضرند بگذرند و اینو ثابت کردند، همون گونه که پیامبر ابراهیم علیه السلام ثابت کرد که حاضر فرزندش اسماعیل را به دستور الهی سر ببرد و محبت و شفقت پدری مانع این کار نشود، مهاجرین هم واقعا این کار را به اثبات رساندند. ثروتمند بودن در شهر مکه، پول داشتن، خانه داشتن، هستی داشتن. وقتی آمدن به مدینه هیچی نداشتن، نان شب نداشتن. چه کسی حاضر است این کاری انجام بده؟ به همین دلیل الله تعالی فرمود اولئک هم الصادقون، اینا کسانی بودند که در ادعای خود صادق بودند. بله امروزه ممکنه ما اینجا نشستیم هر ادعایی رو بکنیم، ادعا کردن آسونه، ولی وقتی که پای عمل به میدان بیاد از صد تا یکی هم باقی نمیمونه. همه به یک بهانه از زیر کار در میرن و فرار میکنن و این حقیقتا امتحاناتی و ابتلاعاتی است که صورت میگیره تا الله متعال به مردم ثابت بکنه که صادق کیست و کسی که فقط اهل ادعاست کیست. این حقیقتیه که در بشر وجود داره. خوش برسه خیلی ها فرار میکنن. و در مورد انصار فرمود والذین تبوأوا الدار والایمان من قبله، قبل از این که مهاجرین هجرت بکنن بیان به مدینه، آن کسانی که به عنوان انصار هم خانه و کاشانه خود را آماده کردند، هم از لحاظ ایمانی به این آمادگی رسیدند که برادران مهاجر خود را بپذیرند. والذین تبوأوا، تبوأوا آماده کردند، الدار والایمان من قبل، هم دار یعنی سرزمین خود را آماده کردند که پذیرا باشند، هم از لحاظ ایمانی این زمینه را ایجاد کردن، خودشان مؤمن شدن و به اقتضای ایمانشان هم عمل کردن. یحبون من هاجر الیه، اقتضای این ایمان چه بود؟ اقتضای این ایمان این بود که آن کسانی که از مکه به مدینه هجرت کردن آنها را دوست داشته باشند، نه اینکه با آنها بدرفتاری بکنند و به آنها به عنوان غریبه نگاه بکنن و بگن شماها غریبه هستید، برید بیرون، مزاحم ما هستید. بله منافقین این حرفا رو میزنن و برخی از مقوله آنها در قرآن آمده، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، منافقین کسانی هستن که به همدیگر میگویند به آن کسانی که دور پیامبر جمع شدن یعنی مهاجرین که از یه شهر دیگه اومدن، به اونها کمک مالی نکنید، بهشون پول ندید، بهشون هیچی ندید تا از دور پیامبر پراکنده بشن برن، وقتی که مصلحت نباشه ول میکنن میرن. ولی اینها غافل از این بودن که آن چیزی که بین مهاجرین و انصار و پیامبر حلقه ایجاد کرده بود، این مسئله ایمان بود، نه مسئله مصالح دنیا. یاران پیامبر حاضر بودن جان خود را فدا پیامبر بکنن، از گشنگی بمیرن ولی پیامبر را رها نمی کردن. به هر حال انصار آن کسانی که از مهاجرین به مدینه آمده بودن آنها را دوست داشتن، یحبون من هاجر الیه، و حقیقتا این مسئله از صمیم ایمان است، اقتضای ایمان است. اگر مؤمنی در مقابل دیگر مؤمنین که این احساسی نداشته باشد، بداند که در ایمان او مشکل وجود دارد. باید اهل ایمان همدیگر را دوست داشته باشد، از هر سنف و هر قوم و هر ملتی که باشد. آنچنان که در معاهده‌ای که بین انصار و مهاجرین رخ داد بنود آن خواهد آمد که یکی از مهمترین بندهای آن این است که انهم امت واحده من دون الناس، که مهاجرین و انصار با همدیگر یک امت یک پارچه هستند در مقابل دیگران. دیگه مسائل قبیله‌ای که شما قریشی هستی و من اوسی هستم و من خزرجی هستم و ما تفاوت داریم و شما از یک شهر دیگر هستیم، همه اینها اونجا ذوب بشه و از بین بره، یک امت واحد. این عهد و پیمان شکل گرفت تا اینکه آن ضعفی که در مهاجرین وجود داشت از طرف انصار جبران میشه، پوشش داده میشه. به هر حال اینها به عنوان انسان‌های مستضعف وارد مدینه شدند و باید کسی دست آنها را بگیرد. و در این میان افرادی خیلی سریع خود را با جو مدینه وفق دادند و افرادی هم طول کشید، زمینه بر آنها فراهم نشد. آن حتی آن کسی که مثلا از انصار بین آنها پیمان برادری بسته شد، خود اون انصاری ممکن بود از اون ثروت برخوردار نبود، خودش ضعیف بود و برشان به عنوان اصحاب صفه باقی ماندن. یک 70 نفری بودن که در پشت حجرات امهات المؤمنین که هنوز هم اون جایگاه وجود داره در مسجد النبی، اونجا شب و روز سعی میکردن، هیچی هم نداشتن، فقط یک تیکه پارچه داشتن که با اون تیکه پارچه قسمت پایین آمدن خود را میپوشاندن، قسمت بالا بدن همیشه برهنه بود، هیچی نداشتن. غذای شب اگر کسی برای آنها چیزی میآورد میخوردن و در شب رو گرسنه میخوردن. زمینه کار، زمینه فعالیت برای آنها فراهم نبود. به هر حال همه مثل هم نیستن، نمیدونن. یک مشکل دیگری که یاران پیامبر هنگام هجرت به مدینه با آن مواجه شدند این بود که آب و هوای مدینه با آنها سازگاری نداشت. تفاوت آب و هوای بین مکه و مدینه وجود داشت و خیلی ها مریض شدند. خلیفه راشد ابوبکر صدیق رضی الله عنه دچار تب شد. تب مدینه تب معروف بود، انسان را میگیره بل نمیکرد، تب سختی بود. ابوبکر دچار تب شد و از شدت بیماری میگفت که کل امرئ مصبح فی اهله، این بیت رو برای خودش تکرار میکرد، هر شخصی در بین خانواده خودش صبح را شروع میکنه، و الموت و ادنا من شراک نعلی، و این در صورتی که مرد به او از بند دمپایش هم نزدیکتره. یعنی آنچنان بیمار بود که میگفت هر آن ممکنه مرگ من فرا برسه. و همچنین بلال از جمله کسانی بود که شدیداً مریض شد. در اثر شدت تب وقتی که به هوش می آمد این ابیات را می گفت: الا لیت شعری هل ابیتن لیلتن به واد و حولی ادخر و جلیل. می گفت ای کاش، آیا این آرزو را می کرد، آیا ممکنه یک روزی بیاد که من در یک صحرایی بخوابم که در اطراف من ادخر و جلیل باشد؟ ادخر و جلیل اسم دو بوته که در صحرای حجاز رشد می کرد، بوی خوبی می داد، مانند مثلا شبوی خودمان، مانند دیگر گیاهانی که در فصل بهار خودمون روش میکنه و بوهای خوبی رو در فضا پخش میکنه. ادخر و جلیل در مکه زیاد بود و خیلی هم برای اهل مکه دوست داشتنی بود، ولی در فضای مدینه چنین بوی به مشام نمیرسید و بلال آرزوی چنین دشتی را میکرد که ای کاش، آیا ممکن است من دوباره چنین دشتی را پیدا بکنم؟ به این معنی که در این بیماری تخمین میزد که بمیرد و میگفت که و هل اردن یومن میاه مجنت، میاه مجنت یک سرچشمه بود در اطراف مکه بهش میگفتن میاه مجنت. میگفت آیا ممکنه من یک روز وارد این سرچشمه بشم و از اون سرچشمه دوباره آب بخورم؟ و هل یبدو من لی شامه و ثقیل، و شامه و ثقیل دو کوه بود در اطراف مکه، کوه بلند که باز بلال آرزوی دیدن آن را داشت و می ترسید در این بیماری بمیرد و این مسائل را دوباره نبیند. در هر حال اکثر کسانی که به مدینه آمدن دچار بیماری شدند. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کرد، گفت که اللهم بار الله صحت و سلامتی را برای ما، برای کسانی که هجرت کردیم در این شهر به ارمغان بیار، و در پیمانه مدینه برکت بیانداز، یعنی در اون نکیال هایی که برای خرید و فروش آذوقه استفاده میکردن برکت داشته باشه، همان گونه که پیامبر ابراهیم علیه السلام برای اهل مکه دعا کرد که پیمانه آنها پر برکت شود، و همچنین دعا کرد که بارالها تب مدینه را از مدینه خارج کن. ببرد جفه و با این دعای پیامبر صلی الله علیه وسلم دیگه این موضوع برطرف شد و دیگه کسی بیمار نمی شد. این مسئله البته در اینجا یک موضوع دیگری که مربوط به مسجد پیامبر بود فراموش شد، مسئله اذان بود. وقتی که مسجد ساخته شد، خب الان اولین مسجد که مسجد قبا بود ساخته شد، دومین مسجد مسجد پیامبر بعد از بعثت پیامبر، یعنی مسلمان ها در مکه اجازه نمیدونن که نماز جماعتی بخونن مگر اینکه دور از چشم مشرکین در صحرایی در دره‌ای در جای این کارها رو انجام بدن. اذانی نبود در مکه، 13 سال بعثت در مکه اذان نبود، هر کسی هم اینطوری بلند میشد نماز خودش رو میخوند. وقتی که به مدینه آمدن و مسجد ساخته شد، الان دیگه قرار نماز جماعت خوانده بشه، گفتن خب مردم مشغول کار هستن، چگونه مردم با متوجه نماز بکنیم که وقت نمازه؟ بسیار اختلاف شدن. یکی پیشنهاد داد که آتش روشن میکنیم بعد دود میکنیم، مردم دود رو میبینن میان. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود نه، آتش کردن و وارد کردن آتش در عبادات کار مجوز و آتش پرستاز. خوشش نیامد از این پیشنهاد. یک دیگه گفت که از ناقوس استفاده میکنیم، مانند نصارا ناقوس میزنیم صدا میده. پیامبر گفت نه، این مال نصاراست، ما نمیخوایم که شباهت بین ما و بین امتهای شرک و کفر وجود داشته باشه، در هیچ چیزی ما نباید شبیه کفار باشیم. یکی دیگه گفت یک بوق میاریم، بوق بلند شیپوری هست و در شیپور میدنیم صدا میده. اونم گفت این کار یهوده. خلاصه مسئله به این شکل باقی ماند. در اینکه شخصی به نام عبدالله بن زید همان شب در خواب دید که کسی به اون میگه که این کلمات را تکرار کن، کلمات اذانی که ما امروزه میگیم، الله اکبر الله اکبر تا آخرش. بعد در مورد اقامه هم گفت که این گونه اقامه بود. وقتی که عبدالله بن زید صبح از خواب بیدار شد، آمد نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم و گفت هیچ نیم خوابی را دیدم. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت این یک خواب حق است، بلند شو و به بلال یاد بده تا بلال اذان بده، چون بلال صداش بلندتر و رساتره و صداش به همه جا میرسه. هرچند که عبدالله بن زید دوست داشت که خودش اذان بده و در روایت هم آمده من خودم دوست داشتم اذان بده، ولی خود پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که چون هدف از اذان اینه که صدا برسه و صدا تو رسانی بذار بلال بگه. خلاصه عبدالله بن زید اون کلمات رو به بلال القا کرد و بلال شروع کرد در وقت نمازهای پنجگانه به اذان گفتن و اینگونه اذان و اقامه تشریع شد در سال اول هجری، همون در آغاز هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله. اما برگردیم به مفاد آن پیمان نامه‌ای که پیامبر صلی الله علیه و آله با یاران خود مهاجرین و انصار بست و این اعدامه از چه بنودی برخوردار بود. بند اولش این بود، همونطور که گفتم، انهم امه واحده من دون الناس، این که مهاجرین و انصار با هم دیگه یک امت یک پارچه هستند در مقابل تمام مردم. این تمام مردم هر کسی باشه، حتی اگر از اوس و خزرج مشرک باشند که هم قبیله با اینها هستند، یا اگر از قریش باشند فرقی نمی‌کنه. الان یک امت جدید درست شده به نام مؤمنین، متشکل از مهاجرین و انصار که یک امت واحد هستند. یعنی اگر یک قریشی کافر و مشرک بیاد بخواد یکی از هم قبیله های خودش رو از مدینه بگیره و برگردونه به مکه، با این امت یک پارچه طرفه. از اون طرف هم همچین، انصار هم همچین، به همین چیز با تمام مهاجرین و انصار طرف. اون یه تشکیل یک قدرت، یک قوت مردمی که کسی قدرت گسستن آن را ندارد و تشکیلش این امتی ایجاد ترس در دیگران می کند، دیگه بقیه می ترسند، حساب کار خود را می کند. و همچنین این که المهاجرون من قریش، مهاجرینی که از مکه آمدن، قرشی ها، اینها در مسائل قتل اشتباهی که صورت بگیره در خونبها و این مسائل، خونبها هم دیگر را خودشون پرداخت بکنن، چون مسائل اقتصادی هم اینجا الان دیگه کم کم داره خودش رو بروز میده. الان ما در حال بروز مسائل گوناگونی هستیم، هم مسائل سیاسی، هم اقتصادی، هم اجتماعی، رفتار و کردار چگونه باید رفتار بشه، همه اینها خواهد آمد. پایه های اصلی یک اجتماع جدید آن داره پایه گذاری میشه. پس گفتیم که در مسائل مادی و خونبها و این مسائل مهاجرین مال خودشون پرداخت کنن، انصار مال خودشون پرداخت کنن، و مؤمنین به صورت کلی چه مهاجرش چه انصارش اگر بخوان کمک بکنن در مسائل آزادسازی هر اسیری از مؤمنین، یا مثلا پرداخت خونبها، اشکالی نداره، میتونن کمک بکنن، ولی به صورت واجب انصار مال خودشون میدن و مهاجرین خونبها خودشون پرداخت میکنن. و اما هر کسی که بخواهد بر علیه مؤمنین حمله بکنن، یا یکی از افراد این جامعه یک پارچه تشکیل شده، حتی اگر یکی باشه، یکی از آنها اگر مورد هجوم قرار گرفت یا به او ظلم شد، تمام این امت یک باره و یک پارچه باید به دفاع از این شخص مؤمن برخیزند، دفاع از هم دیگر. خب دیگه کسی سرعت نداشت، چون الان کسانی که در مدینه دارن مؤمن میشن، اگر از این حمایت برخوردار نبودن، شاید خیلیشون میترسیدن که وارد دایره ایمان بشن. میگه من اگر برم مؤمن بشم، فردا هم قبیله مشرک من، برادرم، پسرم، اونم، پدرم، کسی بیاد منو از اینجا جدا بکنه و بنداره ببره و اونجا منو تنبیه بکنن، بکشن، کی به داد من برسه؟ ولی اگر ببینید یک حمایت قوی وجود داره، دیگه نمیترسید. برای همین ببینید چقدر پیامبر صلی الله علیه وسلم ذهنش کار میکرده که چگونه برای مؤمنین یک حمایت امنیتی تشکیل بده، که کسی جرأت نداشته باشه که به آنها به استدلال خودمون نگاه چپ داشته باشه. و یکی دیگر از مسائلی که در این اعلامه ذکر شد اینه که تمام مؤمنین، مهاجرین و انصار با همدیگر یک دست هستند بر علیه کسانی که بخواهند به آنها ظلم بکنند، یورش بیارند، اذیت بکنند. حتی اگر آن شخصی که داره ظلم میکنه فرزند یکی از این انسان‌هایی باشه که در این پیماننامه حضور داره به عنوان یک مؤمن، دیگه نباید بگه نه این پسر منه، من اینجا همکاری نمی کنم. و اما در مورد مسائل قتل و این که حالا در مدینه کافر وجود داشت و مؤمن وجود داشت و منافق وجود داشت و یهود وجود داشت، ممکن بود قتل صورت بگیره، این امکان خیلی بالا بود و در زمان های گذشته کسی که میخواست قتل انجام بده خیلی راحت بود، شمشیر دستش بود، میگیش این زن میگوش، این نه دادگاهی بود، نه قاضی بود، نه پلیسی بود، ایش نه تمامیش میرن. از آنجایی که این احتمال به صورت قوی وجود داشت، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اگر مؤمنی کافری را کشت، حالا میاد که پیامبر صلی الله علیه و سلم با همه اعدامه صلح بست، و وقتی که اعدام صلح بسته میشه با همه انسان ها، دیگه مؤمن حق نداره که کافر رو بکشه، چون صلح برقراره، در صلح دیگه حق کشتن کسی وجود نداره. ولی اگر این قتل صورت گرفت به اشتباهی یا به عمد یا به هر نه درگیری شد، خصومت پیش اومد، تو بازار دعوا شد، الان بازار مدینه دست یهود بنی قینقاس، عرب ها میرن اونجا دارن کار میکنن، خب 100% احتمال درگیری وجود داره، همان گونه که در بازارهای خودمون همیشه ممکنه احتمال درگیری وجود داشته باشه. خب یکی بلند بشه شمشیر بکشه بزنه به گوشه تمام شد. اگر چنین اتفاقی افتاد و مؤمنی کافری را کشت، این مؤمن در مقابل آن کافر قصاص نمیشه. چرا؟ چون خون اینها با همدیگر مساوی نیست، خون مؤمن درجهش بالاتر از خون انسان کافره، ولی خون به هاش پرداخت میشه. قصاص فقط در بین مؤمنین اجرا میشه، این اگر مؤمنی مؤمنی را از روی عمد بکشد، فقط مؤمن مؤمن را بکشد، اون هم از روی عمد باشد، نه اگر اشتباهی کشتن قصاص نیست، خونبها پرداخت میشه فقط. و اکثر قتل‌هایی که در جامعه صورت میگیره قتل‌ها اشتباهی، تصادفات، درگیری‌ها، در درگیری معمولا اسم پس کشتن نداره، ولی خب قتل صورت میگیره. اینا چه قتل خطا همه با خونبها حل میشه و خیلی کم پیش میاد که انسان آگاهانه با نیت سلاح برداره و یک مؤمنی رو بکشه. اگر این کار صورت بگیره اینجا قصاص وارد میشه. پس اگر مؤمنی از روی عمد کافری را کشت اینجا دیگه قصاص وارد نیست، خونبهای آن کافر پرداخت میشه مانند حالتها خونبهای مؤمنین بین خودشون و تمام شده. و همچنین هیچ انسان کافری بر علیه انسان مؤمنی یاری داده نمیشه. مثلا اگر دعوا شد یک خضرجی مثلا آمد با یک ادبی که از قریش باشه دعوا کرد، این ادبی مؤمنه و اون خضرجی مشرکه و از خضرجی ها کسانی هستند که در تحالف ایمانی وجود دارند، این خضرجی ها نباید دچار تعصب جاهلی قدیمشون بشن و برن با خضرجی مشرک همصف بشن بر علیه مؤمن قریشی، بلکه برعکس باید دستش بذاره تو دست چی؟ دست آن مؤمنی که از قبیله خودش نیست بر علیه آن مشرکی که از قبیله خودش است و او را یاری بده، نه اینکه مشرک هم قبیلهی را بر علیه مؤمن غریبه بخواد که یاری بده. این مسئله پذیرفتنش البته خیلی سخته، ولی خب گفتم همونطوری که علما میگن مانند این گروه نبوده و نخواهد بود. برای همینه که الله تعالی در قرآن در سوره آل عمران از مهاجرین و انصار اینگونه یاد میکنه: کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتی هستید که برای مردم به وجود آمده، از شما بهتر دیگه کسی نیست از مهاجرین و انصار، و اینها در این راه در آن قوانینی که پیامبر می‌گذاشت به شکل عجیبی این قوانین را می‌پذیرفتند و عملی می‌کردند و در مقابل قبیله خود می‌ایستادند، یعنی که مسائل ایمانی را ترجیح می‌دادند بر مسائل قبیله. قطعا افرادی که به صورت قبیله‌ای یا به صورت خاندانی یا به صورت کشوری تعصبات خاص خودشون را دارند میدونن که این کار چقدر سخته، اینکه قبیله خود را بل بکنی و بری همراه دشمن قبیله خود بری فقط به این بهانه که این شخص مؤمن است و این یکی کافر است، آن هم در آن اوج تعصب قبیلهی عرب های آن زمان. خیلی سخت بود این مسئله. و یک دیگر از مسائل این پیمان نامه این بود که وقتی انسان مؤمنی به شخصی پناه می‌دهد به نام الله متعال، این پناه را، این پناهندگی را ایجاد می‌کند، امان بهش میده، میگه تو در امان منی، هیچ شک نداره به تو ضربه درست. این جلوترها بوده، این روزه نیست. در یک جامعه، خصوصا آن جامعه، آن شهرهایی که حاکمیت آن کامل نبود، هر کسی ممکن بود برای خودش یک خط خدایی بود و این شخصی نخواد وارد اون شهر بشه نیاز به حمایت داشت، یکی میومد میگفت من حامی تو در امان من وارد این شهر بشه و کسی حق نداره که مال تو رو برداره تو رو اذیت بکنه. حالا امروزه این مثال از بین رفته، معمولا در دست حکومت ها افتاده دیگه، حکومت و پلیس این کار انجام میده یا در کشورهای خارجی با ویزا این کار صورت میگیره، شما ویزا میگیرید دولت به شما حمایت میده، میگه بیا تو خاک من حامی تو هستم، هیچ کس حق نداره در اینجا به تو ظلم بکنه، مال تو رو بخوره. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود هر کسی از مؤمنین که چنین امان نامه‌ای را به دیگری داد، همه مؤمنین موظف هستند که به این اماننامه عمل بکنند، چون در اینجا ذمه الله یعنی عهد الهی و پیمان الهی داره اینجا بسته میشه. به نام الله متعال داره این مؤمن امان میده و نباید نام الله متعال در این عهدنامه نادیده گرفته بشه و این عهدنامه شکسته بشه. و اما در مورد یهودی که در مدینه زندگی میکردن، خب اگر یکی از این یهودی ها وارد دین اسلام شد، همان گونه که عبدالله بن سلام وارد دین اسلام شد، همان روزی که پیامبر به مدینه آمد، عبدالله بن سلام آمد تا پیامبر رو ببینه. به محض اینکه چهره مبارک پیامبر را دید، فهمید که این انسان انسان دروغویی نیست. عربهای قدیم یا حتی غیر عرب ها، کسانی که در گذشته زندگی می‌کردن، دروغگو بودن انسان را از چهره شناسایی می‌کردن. می‌گفتن این انسان صورت انسان دروغگو است. و همینطور هم می‌شد. با اون ذکاوتی که داشتن می‌تونستن پی به این مسائل ببرن. وقتی که پیامبر را دید، دو سه سوال ازش کرد که جز پیامبر کسی دیگری نمی‌تونست جواب بده. وقتی که جواب‌ها را درست دریافتن، همانجا به پیامبر ایمان آورد و وارد دین اسلام شد. و عبدالله بن سلام از علمای یهود بود. خب این احتمال وجود داشت که کسان دیگری نیز وارد دین اسلام شوند از یهود. خب یک عهدنامه باید، یک حمایتی باید برای اینها وجود داشته باشه، چون اگر از طرف مؤمنین حمایتی برای اینها وجود نداشته باشه، بقیه یهودی که در مدینه هستند اینو میگیرن و میکشن و هیچ کس هم به داد اون نخواهد رسید. به منظور دفاع از اینها پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود هر کس از یهود آمد و از ما پیروی کرد، این یهودی که مسلمان شده حق نصرت داره، یعنی باید به او یاری داده میشه. و اینکه یهود موجود در مدینه به فکر این نباشن که بیاد اینو بگیرن و بکشن. و همچنین یکی از دیگر مسائل موجود در این عهدنامه این بود که وقتی مؤمنین با یکی وارد صلح میشن، این صلح شامل همه مؤمنین میشه و همه باید این صلحنامه پایبند باشه. یکی نه تر خود این صلحنامه رو بشکنه، چون ضربه آن به همه مؤمنین برخواهد گشت. و همچنین مؤمنین در جنگ هایی که فی سبیل الله صورت میگیره، آن خون هایی که ریخته میشه، در این خون ها با همدیگر مشارکت داشته باشند. مؤمنینی که کشته میشن، چه توسط کفار کشته بشن، چه به صورت اشتباهی توسط خود مؤمنین در جنگ کشته بشن، وقتی که دو لشکر به همدیگه میرسن و با هم مخلوط میشن، همه دارن شمشیر میزنن، شاید یک کسی حواسش نباشه، شمشیر مؤمن بخونه به مؤمن و خوشه بشه. همینطور این اتفاق برای پدر حذیفه در جنگ احد رخ داد، مؤمن ریخت رو سرش و خوشه بشه. به صورت اشتباهی فکر میکنن که از لشکر کفار هست، خصوصا اگر کلاه خود به سر داشته باشه. در این مسائل هم دیگر رو یاری بدن و خونبها هم دیگر رو پرداخت بکنن. و همچنین به هیچ عنوان هیچ مشرکی نیاد این اجازه نداشته باشه که مالی یا جانی از قریشی ها رو حمایت بکنه و اینکه مثلا این حمایت بیاد مانع از این بشه که حق مؤمن آنجا پایمال بشه. دیگه مشرکین در مقابل این امت یک پارچه حق دادن اماننامه ندارن. بعد از آمدن پیامبر در حقیقت اعلان جنگ شد بین اهل مکه و اهل مدینه، دیگه مسائل صلح از بین رفت، جنگ. و همچنین اگر مؤمنی مؤمن دیگری را کشت از روی عمد و دلیل هم وجود داشت که این عمدن کشته و قاتل هم این، باید قصاص بشه. حکم قصاص است، این اشاره کردی، مگر اینکه ولی دم، آن کسانی که اولیای خون هستن، اولیای مقتول هستن، بخوان ببخشن، حالا یا تنازل بدن خونبها بگیرن، یا اینکه مثلا اصلا کامل ببخشن، مجانی ببخشن. و همچنین همه مؤمنین باید بر علیه این شخص قاتل بیستن. قرار نیست که مؤمن رو بکشه. و ما کنن لمؤمنین یقتل مؤمنا الا خطا. یک مؤمن حق نداره که مؤمن دیگری رو بکشه. یعنی اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم راه درگیری های داخلی را بست و یک حمایتی ایجاد کرد که دیگه مؤمنی جرأت نداشت که روی مؤمن دیگری شمشیر بکشه، هرچند که مسائل ایمانی هم قبل از همه چیز استقتضا میکرد که این کار صورت نگیره. و یک دیگر از بنودش این بود که هیچ مؤمنی حق ندارد که انسان فاسد محدث، حالا در حدیث آمده یعنی کسی که کار بدی انجام میده که مستحق عقوبت است، بیاد به این پناه بده و جاش بده و اجازه نداره نده که مثلا مؤمنین بیان اونو عقوبت بکنن. حالا این عقوبت چه؟ عقوبت قتل باشه، چه عقوبت دزدی باشه، چه عقوبت غارت باشه، هر چیزی که باشه، چنین حقی ندارد. و هر کسی از مؤمنین که چنین کاری انجام بدهد لعنت الله متعال و خشم و غضب الله متعال در روز قیامت بر این شخصی باد و هیچ گونه پولی و هیچ گونه بدلی هم از او پذیرفته نمیشه. و آخرین بندش هم این بود که مؤمنین در هر چیزی که دچار اختلاف شدن، مسائل دادگاه، مسائل اختلافی در بین هم دیگر پیش میاد، اینها حکمش با کیست؟ الله متعال در آن حکم میکنه و پیامبر صلی الله علیه و سلم. و در این زمینه آیه در سوره شورا وجود داره و ما اختلفتم فیه من شیء و حکمه الی الله. در هر زمینه که با هم دچار اختلاف میشید حکم آن با الله متعال. یا مثلا در سوره نساء آمده که فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خیر و احسن تأویلا. این کلا اون عهدنامه‌ای بود در بین مؤمنین بین خودشون بسته شد و انشاءالله در جلسه بعد می‌پردازیم به اون صلح‌نامه و عهدنامه‌ای که با یهود بسته شد و از چه بندهای این عهدنامه تشکیل شده بود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.